بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه جاسوس استاد سید محمد جواد شبیری، 24 آبان 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
بلغنا علی اعدائهم اجمعین ما لنا الا قیام یوم الدین. کلام مرحوم داماد رو در موردش صحبت میکردیم. مرموهای داماد در واقع با دو مقدمه، عدم تمامیت قبح قابل بیان رو مستدل می کردن. مقدمه اول این که انسان ها در محتمل المطلوبیه احتیاط می کنند، یه مقدمه. مقدمه دوم وقتی بنده و مکلفین احتیاط میکنن، عبد در اغراض شخصیش احتیاط میکنه، در اغراض مربوط به مولا هم باید احتیاط کنه. ما عرض کردیم هیچیک از این دو مقدمه تمام نیست. در مورد مقدمه اول عرض کردیم اساساً اقدام انسان برای انجام یک عمل تابع برایند ملاحظه چیزهایی که در اثر اقدام نصیبش میشه و چیزهایی که در اثر اقدام از دست میده است. وقتی چیزهایی که به دست میاره بیشتر از چیزهایی که از دست میده اقدام میکنه، و ممکن است یک شیئی در معلوم المطلوبیه مقدار چیزی که انسان گیرش میاد وقتی مقایسه بشه با چیزی که از دست میده، سلام علیکم، جنبه اقدام بچربه، ولی در محتمل المطلوبیه این عادت شو در نکنه، این نچربه. علت اصلیش اینه که احتمال باعث میشه که هزینه انجام اول احیانا بالا بره، یک جهت. دوم این که ارزش، یعنی اون چیزی که به انسان نصیبش میشه، حاصل ضرب احتمال و محتمل هست. این هر دو جهت، هم از جهت بالا رفتن هزینه گاهی اوقات اثر گذاره هست، هم گاهی اوقات حاصل ضرب احتمال و محتمل به مقدار میشه که ممکنه هزینش همون مقدار باشه، ولی چون حاصل ضرب به احتمال و محتمل پایین میاد، در مقام مقایسه انسان در مقتوع المطلوبیه اقدام کنه ولی در محتمل المطلوبیه اقدام نکنه. رو همین جهت بحث درصد احتمال و درجه احتمال در اقدام انسان مؤثر است. خب این اجمالی از مقدمه اول. اما در مورد مقدمه دوم که ملازمه هست بین احتیاط انسان در موارد محتمل المطلوبیه و احتیاط انسان نسبت به اغراض، محتمل المطلوبیه در اغراض شخصی و محتمل المطلوبیه در اغراض مربوط به شارع. خب ما عرض می‌کردیم که فرق هست، این ملازمه وجود نداره.
محتمل مطلوبیه که محتملش
هرچی
باشه اقدام
اینجا
میشه.
فرض این هست که مطلوب الزامیه دیگه،
یعنی
فرض اینه که مطلوب معنای مطلوب الزامی اینه که حالا ملاحظه،
یعنی
یعنی مقتوع المطلوبیه اگر مقدار چیزی که انسان گیرش میاد ارزش داشته باشه که اون هزینه که از دست میده رو متحمل بشه، خب متحمل میشه. معناش اینه
اینجوری معنی میکنم نتیجه احتمال در محتمل رو شما
مخطور مطلوبیه، یعنی مطلوبش قطعیه دیگه، احتمالش قطعیه، مقتول مطلوبیه است. باید دید این مطلوب قطعی که گیر انسان میاد آیا هزینه که براش میکنه ارزش داره این هزینه رو بکنه یا نکنه.
یعنی ممکنه مطلوب باشه از حیث اینکه ما به مطلوبی میرسیم،
قطعه دیگه، از اینه که قطع داریم که به اون غرض داریم میرسیم،
به اون غرض میرسیم. آیا این محتمل ما ارزش چیز داره یا نداره؟
بحث اینه که در مورد محتمل المطلوبیه باید حاصل ضرب اون احتمال مطلوب،
در مطلوبیه این حاصل ضرب رو نداریم
چون قطعیه دیگه، حاصل ضرب نداره، 100%. ببینید اگر ما جایی که قطعی هست اون حاصل ضرب داریم، ولی حاصل ضربش قطعیه دیگه. یعنی ببینید فرض کنید که یک موقعی من این اقدام رو که میکنیم مسلماً 100,000 تومان پول گیرمون میاد، 50,000 تومان باید هزینه کنیم. خب میگیم در نتیجه 50,000 تومان این وسط گیرمون میاد، پس اقدام میکنیم. این اون مقدار بعد از کسر و انکسار چیزی که از دست میدهیم و چیزی که به دست میاریم، اگر اون چیزی که به دست میاریم بر انسان ارزش الزامی داره خب اقدام میکنه، اگر ارزش استحبابی داره استحباب اقدام بر انسان هست، اگر خب مساوی هستن که خب اقدام نمیکنه. یعنی
خب این حاصل در دیگه تو مقتول شما میفهمید دیگه جا نداره.
حاصل در یعنی چی؟ حاصل ضرب چی شده؟ چی ضرب میکنید؟ من یقین دارم که صد یقین احتمال یکه، من یقین دارم. حاصل ضرب یعنی چی؟ در چی ضرب میکنید؟ من یقین دارم که این کار رو انجام بدم 100,000 تومان گیرم میان، 50,000 تومانم باید هزینه کنم، در نتیجه یقین دارم که 50,000 تومان این وسط گیرم میاد. آره دیگه. ولی اگر اون طرف قضیه باشه، محتمل المطلوبیه باشه، من 50% احتمال میدم 100,000 تومان گیرم بیاد و حتما 50,000 تومان باید چیز کنم، مهر مکتوب باشه، هزینه قطعی باشه، هزینه قطعی باشه. در هزینه قطعی، هزینه قطعی باید در نظر بگم 50,000 تومان قطعا هزینه باید بکنم، به احتمال 50% 100,000 تومان گیرم میاد، به احتمال 50% هیچ گیرم نمیاد. خب این نتیجهش میشه که من میشه 50,000 تومان، این دو تا با هم دیگه سر به سر میشن. یعنی احتمال 50% گیر آمدن 100,000 تومان با احتمال 100% از دست دادن 50,000 تومان مساویه. در نتیجه احتمال و محتمل و حاصل ضربشون نسبت به اون چیزی که از دست میدن و نسبت چیزی که به دست میارم اینا رو باید ملاحظه میکنه انسان، اقدام میکنه. در نتیجه در محتمل مطلوبیه هم همینه. بحث اینه که در محتمل مطلوبیه اولا احتمال وجود داره، این احتمال باعث میشه حاصل ضربی که در طرف احتمال هست پایین بیاد، ثانیا خیلی وقت هزینهش بالا میره چون محتمل هست برای رسیدن به چیز این باید هزینه های بیشتری رو انسان صرف
کنه. حاصل ضرب یه چیزی که هم درج میکردن، حاصل ضرب احتمال در محتمل در هزینه ای که
دو چیز رو باید مقایسه کنیم. یک حاصل ضرب، نه حاصل ضرب چیزی که به دست میاره و حاصل ضرب چیزی که از دست میده، هر دوش حاصل ضرب داره.
یعنی
اینا رو با هم از هم دیگه کم میکنیم،
محتمل رو باید در نظر بگیریم، یک منفعه در دیون اون محتملی که به دست میاریم با اون هزینه‌ها کسر بکنیم، این میشه محتمل مداری. بعد
یعنی چی میگی بابا جون؟ ببینید گوش کن، یه چیزی ما به دست قرار بیاریم، یه چیزی باید از دست بدیم، در هر طرفش حاصل ضرب احتمال و محتمل رو در نظر میگیریم، اون نه کسری الان نمی کنیم، اون طرف هم حاصل احتمال و محتمل رو در نظر میگیریم، از هم کسر میکنیم، تموش. این دوتا با هم دیگه کسر میکنیم، ببینیم نتیجه چه میشه. این رفتاری است که انسان برای در اغراض شخصی خودش انجام میده. بس این هست که نتیجه این مطلب این هست که چیزی که مقتوع مطلوبیه هست، ممکنه محرک عبد باشه و در موردش اقدام کنه، ولی در محتمل المطلوبی اقدام نکنه. پس هیچ ملازمه نداره. جایی که مطلوب قطعی هست انسان اقدام میکنه، با جایی که مطلوب احتمالی اقدام میکنه. پس این مقدمه اول که من مایدامات ناتمامه. یه مقدمه، یه نکته. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم این که اگر عقد در اقراض شخصیش احتیاط میکند، در اقراض مربوط به مولا هم باید احتیاط کند. سلام. خب ما در مقدمه دوم مقدمتا یه نکته رو عرض میکنم. ما ببینیم چه چیزهایی در ایجابات شرعی اثرگذار هست. خب در ایجاب شرعی مصالح متعلق اثرگذاره، مصالحی که در متعلق وجود داره، این مقدارش با اراده های تکفینی یکسانه. یعنی در اراده انسانی که یک اراده تکفینی میکنه به خاطر اون مصالحی که درجه احتمال و محتملی که وجود داره با اون توضیحاتی که دادم تأثیرگذار هست در این که من رو به طرف اقدام به عمل یا اقدام به ترک عمل میکشونه. این همین هم در اراده های تشریعی مؤثر، ولی در اراده های تشریعی چیزای دیگه ای تأثیرگذار هست که اونها در این بحث ما مؤثره. حالا من فعلا بحث احتیاطش کار ندارم، کلا چه چیزهایی باعث میشه که ایجاب به عنوان حکم واقعی ایجاد کنم. در حکم واقعی مصلحت متعلق اثرگذار هست، مصلحت نفس الزام اثرگذاره. گاهی اوقات متعلق به تنهایی اینقدر مصلحتش زیاد نیست. اگر ما بودیم متعلق، مصلحت در حد یک استحباب بود، ولی مصلحت اینه که بنده ملزم باشه و الا اگر ملزم نباشه و در بند نباشه گیر ایجاد میکنه. لازم هست که خب
این مسئله در خود الزام،
مصلحت در نفس الزام هست که الزام یعنی در بند بودن، ملزم بودن که تو جلسه قبل توضیح دادیم. الزام به معنای این مفهوم ملزم بودن و در بند بودن، نه به مفهوم به معنای نفس اون جعل. حالا چه جعل به معنای حدوثیش چه به معنای بقاییش، نفس جعل نه، نتیجه جعل که در بند بودن اون گاهی اوقات مصلحت داره. این یه طرف. از اون طرف گاهی اوقات در بند بودن مفسده داره. در بند بودن مفسده داره. چطور مفسده داره؟ به جهت این که باعث میشه که از جهت روانی فشاری به بنده بیاره که خود بنده رو از کار بندازه. بحث تأثیری که این الزام در ایجاد وسواس و ایجاد فشار روحی و روانی در مکلفین ایجاد میکنه رو جلسه قبل توضیح دادیم. یه چیز دیگه هم اثرگذار هست، گاهی اوقات باعث میشه که اون الزام نشه، اون اینه که مصلحت در این هست که مکلف عمل رو اختیارن انجام بده. ببینید گاهی اوقات شارع مقدس میخواد میزان محبت عبد نسبت به مولا به دست بیاد. اگر عبد کار رو از سر لزوم انجام بده یه جوره، گاهی اوقات کار رو از سر غیر لزوم انجام بده، گاهی اوقات این کار مصلحتش بیشتره. شارع میخواد مکلف اینقدر محبت به مولا داشته باشه که چیزی رو هم که الزامی نیست انجام بده. مصلحت در اینه که کار از سر اختیار انجام بشه، نه از سر اجبار. اجبار که میگم اجبار تکوینی نیست، اجبار تشریعیه. الزامیه.
ولو این اختیار باعث میشه که یهوبی میگه مثلا 70 درصد انجام نده.
نه ولو اونجا انجام نده. حالا اون طرفش همون مقداری که 30 درصد احتمال انجام دادن وجود داره ارزش داره.
از روی
رغبت، از روی اینکه من خودم با وجودی که مولا به من الزام نکرده بود انجام دادم. ببینید یه موقعی هست که یه نفری، حالا این مثال عرفیشو بزنم، یه موقع یه نفر یک دعوت روزه داره، میاد من دعوت میکنه، من به دعوت شخصی روزه اون صابخونه خونش میرم، یه جور احترامه. یه موقعی هست من شخصا دعوت نکرده، یه دعوت عام کرده، یه دعوت عام کرده، من میگم همین دعوت عام کافی هست برای اینکه من شرکت کنم. یه تفاوت داره. گاهی اوقات مصلحت در این هست که بنده با یک امر استحبابی کار انجام بده. فرق است بین این که این گاهی اوقات که شما مثلا یک کسی رو دعوت میکنی، دعوت کردن خودش کردن یک نوع الزام عرفی بر طرف میاره. گاهی اوقات نه الزام نداره، یک دعوت عام کرده، این دعوت عام الزام نمیاره، ولی من به جهت محبتی که به صابخونه دارم همین مقدار که مطلع میشوم شرکت میکنم. ببینید یک کسی از دنیا رفته، یه موقعی من به مجرد این که مطلع میشم که فلانی از دنیا رفته فاتحه شرکت میکنم، یه جوره. یه موقعی هست نه، اون من خبر میکنه، با این حال شرکت میکنم. میزان احترامی که شخص بدون خبر کردن نسبت به اون صاحب عزا انجام داده با میزان احترامی که اون جایی که دعوت میکنه کرده متفاوته. جایی که بدون دعوت، بدون درخواستی که از سوی صاحب عزا صورت بگیره انجام میده خیلی بیشتره. در نتیجه گاهی اوقات شارع مقدس میخواد بندهش بدون درخواست کار انجام بده، بدون الزام کار انجام بده. درست؟ خب اینجا شارع چکار میکنه؟ الزام نمیکنه، چون میخواد اون مصلحتی استیفا بشه، اون حصه ای از مصلحت استیفا بشه که بدون درخواست استیفا بشه. اینا اثرگذار هست. یعنی شارع مقدس، حالا این بحثی که میگم در شارع مقدس فقط در شارع نیست، هر قانونگذاری، هر قانونگذاری ملاحظه میکند در متعلق چه مصلحتی هست، در الزام چه مصلحتی هست، از اون طرف چه مصلحتی در عدم الزام هست، چه مفسده‌ای در الزام هست. برایند اینها اثرگذار هست در این که حالا الزام بکند یا الزام نکند. این یه نکته. نکته دوم این که در مصالح اقرازی که مکلف در نظر میگیره، نوعاً اقراز شخص خودش رو انسان ببینه. اگر احیاناً اقراض دیگران را هم ببینه، اقراض دیگران به جهت اثرگذاری در قرض شخصش هست. من میدونم اگر به حق دیگران پابند نباشم حق من ضایع میشه. میدونی که یه سری پابندی به حق دیگران رو میپذیرم برای اینکه حق خودم ضایع نشه. نوعاً اون چیزی که محرک انسان هست اقراض شخصیش هست و اقراض دیگران به جهت اثرگذاریش در اقراض شخصی اثرگذار هست در انجام عمل. ولی قانونگذار یه فرد رو نمیبینه، قانونگذار نوع افراد رو میبینه. گاهی اوقات به جهت مصالح نوعیه مصلحت بعضی افراد رو فدا میکنه. این هم یه نکته. نکته دیگر، انسان معمولا مصلحت یک مورد شخصی رو در نظر میگیره، مصلحت نوع موارد رو در نظر نمیگیره. در این کار من مصلحت داره یا مصلحت نداره؟ مگر مصلحت نوع موارد اثرگذار باشه در مصلحت این نوع مورد هم. گاهی اوقات من اگه در اینجا سود ببرم در جاهای دیگه زیان میکنم. اینی که ما اگر یک مورد شخصی رو ما در نظر میگیریم، گاهی اوقات اگر اینجا سود کنم رو با یک شهوت عاجله، خسارت دائمی بر انسان ایجاد میکنه. اینه که گاهی اوقات یه مورد رو که انسان نگاه میکنه توی این مورد ممکنه خسارت بکنه، ولی چون این منشأ یک سود در سایر موارد هست، این رو انسان در نظر میگیره که آیا مجموعاً به چه نحو است. ولی در موردی که شارع مقدس در نظر میگیره و قانونگذار، حالا قانونگذار به طور کلی، قانونگذار خیلی وقتا این مورد خاص رو در نظر نمیگیره. نگاه میکنه که مجموع موارد حکم چجوریه، مجموع موارد حکم چجوریه، بر اساس او حکم صادر میکنه. اینم دو نکته، سه نکته که نوع مصالح اون. مسئله دوم این بود که قانونگذار نوع مکلفین رو در نظر میگیره، نه یه مکلف خاص رو. نکته سوم این هست که قانونگذار نوع موارد رو در نظر میگیره، نه یک مورد رو. نکته چهارمی که از نکات قبلی، فروع نکات قبلی هست، ولی من میخوام مستقلا روش تاکید کنم، اون اینه که در قانونگذاری بحث اشتباه مکلف و سوء استفاده مکلف هم مطرح است. چرا خیلی وقتا نوع موارد رو ملاحظه میکنه شارع؟ چرا نوع موارد رو یک مورد شخصی رو در نظر نمیگیره؟ به دلیل اینکه اگر بخواد چرا مکلف نوع موارد رو در نظر میگیره؟ به دلیل اینکه اگر بخواد یک قانونگذار نوع موارد رو در نظر میگیره یا نوع مکلفین رو در نظر میگیره، هر دوی این نکات نوعیه، به دلیل اینکه اگر بخواد یک شخص خاص رو در نظر بگیره، ولی تضاهم هم نمید. یه بحث این هست که گاهی وقت تضاهم هست، به خاطر همین مساله نوعیه در نظر میگیره. یه نکته یه غیر از بحث تضاهم هست، اون اینه که اگر بخواد یک مورد شخصی رو در نظر بگیره سوء استفاده میشه. ببینید مثلا یک مصالحی وجود داره، مصلحت وجود داره برای اینکه دزد تو شهر نه وجود نداشته باشه. اگر شارع مقدس بیاد مصلحت رو روی کسی که دزد هست ببره، حکمش رو بگه هر کسی که دزد است او رو دستگیر کن، هر کسی که دزد است، خب این باعث میشه که مکلف سوء استفاده کنه یا اشتباه کنه. یه چیکار میکنه؟ چون دستگیری دزد یک مصلحتی داره، نمیاد حکم رو دائر مدار دزد ببره. یعنی ببینید مثلا ما 100 تا دزد داریم، تک تک این 100 تا دزد مصلحت داره گرفتنشون. شارع مقدس برای این که به این دستگیری 100 تا دزد برسه، میدونه اگر حکم رو دایر مدار دزدی بگیر بکنه، مکلفین ممکن اشتباه کنن در تشخیص، اشتباه کنن، سوء استفاده کنن، امثال اینا. میاد یه عنوان دیگه قرار میده، یک عنوانی که با عنوان دوز عموم خصوص من وجه هست. میگه هر کسی که از دوی نصف شب به بعد بیرون آمد باید دستگیر بشه. حکم رو روی عنوان دیگه میبره. این باعث میشه که از اون 100 تا دوز 80 تا دوزش کسایی هستن که دو نصف شب دارن بیرون میرن، یعنی 20% دوزها دستگیر نمیشن. از اون طرف ممکنه 20% غیر دوزها هم دستگیر بشن، ولی نتیجهش اینه که از این 100 نفری که در شب دستگیر میشن 80 تا دوز بالاخره دستگیر میشه، ولو 20 تا غیر دوز هم دستگیر بشه، برایند مجموع چیزی که گیر ما میاد در این قانون گذاری بیشتر از اون جایی میشه. اگر مثلا میگفت دوز رو دستگیر بکنید ممکنه سوء استفاده بشه، اصلا 50% با این دوز این دوز بود دستگیر کرده، نمیدونم از اون طرف، یعنی همون مشکلاتی که هست در اون طرف هم وجود داشته باشه که هم اشتباه، یعنی میزان اشتباه و سوء استفاده در جایی که حکم رو موضوع واقعی ببره بیشتر از میزان و سوء اشتباه در اون حکم رو روی موضوع دیگه بردن هست. خب این باعث میشه که حکم یک موضوع دیگه‌ای برده بشه. این نکات توی اغراض شخصی نیست، من قرض شخصی که دارم خودم دارم قرض رو نگاه میکنم، چون بحث سوء استفاده نیست، اشتباه نیست، چون اون کسی که میخواد حکم رو اجرا کنه با اون کس قانونگذار دو نفر نیستن، هر دو یکی هستن. در نتیجه بین اون مصب به مصلحت و مصب به حکم در قانون در اغراض شخصیه وحدت هست، ولی در قانون گذار بین مصب به حکم و مصب به قانون تفاوت. درسته؟ حالا این نکات رو داشته، این همه این بود که هیچ گونه ملازمه ای نیست بین این که غرضی که غرض شخصی اگر تحریک کنه اون اینه که در اون مورد هم اگر شارع مقدس قرض داشته باشه اونم تحریک کنه. ممکنه یک قرض شخصی تحریک کنه ولی به دلیلی که در نوع موارد مشکل داره، در نوع مکلفین مشکل داره، نمیدونم به دلیل همون بحث اشتباهاتی که وجود داره، به خاطر مسائلی که در جعل هست و امثال اینها شارع و قانونگذار کلا حکم نکنه. خب این رو بنابراین ملزمه نیست به طور کلی. حالا من میخوام بحث رو، این بحث کلی بود، میخوام بحث رو یه مقدار خاص‌تر کنم. یه بحث این هست که بین اقدام بر در موارد غرض شخصی و اقدام در موارد غرض قانونی و مولوی ملازمه وجود نداره. یه بحث خاص‌تر اون اینه که اگر در موارد غرض شخصی احتیاط بشود در موارد محتمل المطلوبیه، آیا در موارد غرض قانونی و مولوی هم در موارد محتمل باید احتیاط بشود یا نشود؟ این یه مقدار فرق داره بحثش با بحث قبلی. اون بحث در مورد قطعی بود، در مورد قطعی در غرض شخصی ممکنه اقدام بشود ولی در غرض قانونی و مولوی اقدام نشود، احتیاطش هم همینجوره. یعنی اون رکاتی که اثرگذار هست در احتیاط ممکنه شارع تفاوت داشته باشه. توضیح داره که این که من در احتیاط خودم مساله خودم رو در نظر میگیرم، برایند آن چیزهایی رو که در نظر میگیرم در خودم برایند میکنم، ولی مولا با توجه همون نکات قبلی که عرض کردیم باز احتمال اینجا پاش وسط کشیده میشه، ولی احتمال با توجه به اون چهار نکته‌ای که عرض کردم، مسئله مصدر در جهل، حالا به معنای آن توضیحاتی که در مورد مصدر در جهل دادم، نوعیت مصلحت نسبت به کل مکلفین، نوعیت مصدر نسبت نوع موارد، اشتباه و سهو مکلفین، این چهار نکته گاهی اوقات سبب میشه که قانونگذار در حالت عادی وقتی یقینی باشه احتیاط لزوم بکنه، ولی در موارد شک اشتباهش بیشتر باشه. در موارد شک اگر قرار باشه هر کسی رو که شک کرد بگیم احتیاط بکن، سنگ و سنگ من نشه، یعنی ممکنه موارد قطعی مشکلی نداشته باشه، شاهده حکم قطعی بکنه، ولی مواردی که احتمال هست حکم نکنه، یعنی هیچ ملازمه یه از این طرف برقرار نیست که اگر شارع مقدس در موارد قطعی ایجابی را می آورد حتما در موارد احتمالی هم ایجاب بیاورد. یه نکته رو اینجا من عرض بکنم، ببینید یکی از نکاتی که اثرگذار هست در این بحث عرض کردیم میزان هزینه شه، بحث مثلا نوعیتش اینه که همون میزان هزینهی که وجود دارست، هزینه هم گاهی خود هزینه نوعیه در نظر میگیریم. موارد مقتوع مثلا 100 مورد قطعی وجود داره، من شارع مقدس اگر بگه این 100 مورد قطعی رو شما اقدام کنید، 100 مورد قطع داریم به مصلحت، شارع مقدس اگر بگه این 100 مورد قطعی رو اقدام کنید، چون معمول قطعها مثلا مطابق واقع است و اشتباهی درش رخ نداده و تعداد موارد مقتوع هم خیلی زیاد نیست، اشکالی نداره، هزینه موارد قطعی هم نسبت به عرض کنم چیزی که انسان گیر میاد به نحوی زیاد نیست که مزاحم باشه با اون مصلحت واقعیه. ولی اگه بحث احتمال پیش آمد، بحث احتمال پیش آمد، احتمال که دایرش خیلی گسترده است، احتمال در هر چیزی میره، اونجا در موارد قطعی شارع مقدس 100 تا عمل رو واجب میکرد، ولی در موارد احتمال باید 10,000 تا مثلا عمل رو لازم کنه، 10,000 تا عمل، 10,000 تا عمل، تو این 10,000 تا عمل هم بحث بالا رفتن هزینهش زیادتر میشه، ممکنه 100,000 تا عمل هزینه خیلی بیشتری داشته باشه، یعنی اون سختی هایی که وجود داره، سختی هایی که از جد الزام ایجاد میشه بیشتر بشه، یعنی مکلف اگر موارد قطعی رو خودش رو ملزم ببینه، خب 100 مورد آدم یک دربندی احساس کنه، ولی در همه چیز زندگیش احساس بند بکنه، هر جا بخواه دست بذاره احساس کنه باید گیر باشه، خب این خیلی سختیش بیشتر میشه.
فرضیه که الان شما پذیرفتید که تو ابراز شخصی احتیاط رو دنبال میکنه، اگر ما این توی اون قسمت اول که شما سغربیانش کار میکردید که اصلا تو ابراز شخصی احتیاط رو مثلا هزینه شد در نظر میگیره، رضا اینجوری نیست که همینجوری دنبال احتیاط بره، خب
نه بحث من اینه، نه توجه فرمایید، بحث ما این هست که در اقراض شخصی دیگه مصلحت جعل مطرح نیست، مصلحت الزام بودن مطرح نیست، بنابراین در اقراض شخصیه من فرض کنید مقتوع مصلحت رو وقتی احتیاط اقدام میکنم محتمل مطلوبی هم اقدام میکنم چون مزاحمی نداره، ولی همینجا در مقتوع مطلوبیه شارع مقدس ممکنه امر بکنه ولی در محتمل المطلوبیه اقدام نکنه، چرا؟ چون محتمل المطلوبیه به علت زیاد بودن مواردش میزان سختی که در این الزام وجود داشته باشه بیشتر بشه، سختی به خاطر تکثر موارده.
اون
مطلوبیه
که شما
می‌فرمایید
در حقیقت لیستی اون ذات چیز رو در قدر ببینه که مجموع اون اموری که دخالت داره ولو با امور خارجی شما دیگه، مطلوبیت که شما به در نظر بگید آیا مطلوبیت قطعی هست، آیا مولا در مطلوب قطعی عمل میکنه یا نه، احتمال دارید میدید که باید ممکنه با اینکه مطلوب قطعی ولی مولا به خاطر امور خارجی
نتیجه رو
ما میگیم اون چیزی که مطلوب من مطلوب یعنی آن چیزی که برای انسان یک غرضی رو تامین میگیم آن چیزی که برای انسان غرض تامین میکنه گاهی اوقات هزینه ای برای رسیدن به او هزینه ای که باید پرداخت بشه
بالا توی امور شرعی هست.
خب تو امور شرعی اون هزینه‌ای که باید پرداخت بشه هزینه نفس الزام رو باید ملاحظه کرد.
مطلوب شما میگه مطلوب به شخص مکلفه،
مطلوب شارع مقدس بحث اینه. حالا یه نکته رو من الان وقت گذاشته این رو میخواستم بعدا در موردش توضیح بدم، اون اینه که حالا این اجازه بدید بعدا در موردش توضیح در مورد این که این غرضی که از تشریعات هست این غرض مربوط به مولا هست یا مربوط به عقد. اینجا یه دوران هم بین حق مولا و حق عقد هست، تو بعضی بحث رو به اینجا کشونده شدن که در دوران هم بین حق مولا و حق عقد که نه حق مولا مقدم است. این یه توضیحاتی داره که حالا بعدا در مورد اون توضیح میدم. عرض من این هست که آن چیزی که در اقراض شخصیه ممکن است اصلا اثرگذار نباشه، در نتیجه محتمل المطلوبیه رو انسان احتیاط کنه، در محتمل المطلوبیه نسبت به اغراض قانونی و شرعی و مولوی اثرگذار باشه، چون نفس الزام وجود داره. ممکنه این الزام و این الزام هم این نکته که تأکید دارم اینه، این الزام ممکنه در الزام قطعی میزان دشواری که وجود داره به حدی نباشه که شارع مانع ایجاب شارع باشه، ولی در الزام در موارد محتمل مانع میشه. یعنی یه عواملی وجود داره که این عوامل در اغراض شخصی نیست، در اغراض قانونی و مولوی هست. این موانع ممکنه در موارد قطعیش اثرگذار نباشه، ولی در موارد احتمالیش اثرگذار باشه. یعنی برایند هر دو جهت، هم این جهتی که وقتی یک چیزی قطعی شد اثر در موارد قطعی اثرگذار هست، در موارد احتمالی ممکن اثر نگذاره. یه اون چیزی که در اغراض شخصی اثرگذار هست ممکنه در اغراض قانونی اثرگذار نیست، مثلا ممکنه در اغراض قانونی و مولوی اثرگذار باشه. برایند اینها که این هست، اون اینه که هیچ ملازمه ای نداره. در جایی که ما احتیاط در موارد شخصی میکنیم، با اینکه اگر این صغرا رو هم بپذیریم که در محتمل مطلوبیه در اغراض شخصی احتیاط میشود، ممکنه شارع مقدس احتیاط رو لازم نکرده باشه، هیچ با هم دیگه ملازمه وجود نداره. و وقتی شارع مقدس، حالا این یه نکته وقت گذشته، فقط من تیترشو بگم اینا رو بعدا در موردش توضیح میدم و این نکته هم بگم، ما در واقع اینی که ما ملزم هستیم که اقراض مولا رو تأمین کنیم، این که ما در قبال مولا الزام داریم، مولا حق به گردن ما داره. دو تا حق مولا داره، یکی حق تأمین اغراضش، یکی حق احترام. حق احترام در جایی که واقعا غرض وجود نداره، ولی من خیال میکنم غرض وجود داره، اونجا احترام وجود داره. ما نه، این یه جوره. یکی در جایی که حق دارم اغراض مولا رو تأمین کنم. این دو تا غرض ما در واقع تو این بحث باید ببینیم. این که ما میگیم که مولا بنده مکلف هست، نسبت به مولا از باب حق تأمین اغراض مکلف هست. این که آقای داماد و آقای صدر اینها میگن مولا حق و طاعه داره، حق و طاعه به ملاک حق تحصیل اغراض مولا یا به ملاک حق احترام مولا، کدومشه؟ بحث ما اینه که هیچی که از اون دو ملاک وجود نداره و همین باعث میشه که عرض کنم خدمت شما بحث حق و تعالی هست که ناتمام باشه. این حالا اجمال این بحث بود که این بحثایی که عرض کردم، همه این بحث‌ها که ما حالا در نقد فرمایش من و آقای داماد ذکر کردیم، چون من و آقای داماد اینجا تقریبی ذکر کرده بودن، همه اینها یک منبه وجدانی هست که برخلاف فرمایش من و آقای صدر، مسلک حق و تعالی اصلا وجدانی نیست. مسلک حق و تعالی اصلا وجدانی نیست. این اجمال این بحث انشاءالله بعد از تعطیلات من توضیح بیشتر عرض میکنم که اینجاها صور مختلف مسئله رو باید باز کنیم، صوری که آقای داماد اینجا مطرح کردن ایشون اونها رو باز کنیم. دو مرحله بحث باید بکنیم. این تا اینجا بحثمون این بود که آیا از باب عقل نه عملی حق و تعالی یک امر وجدانی است یا وجدانی نیست. یه بحث دیگه آقای داماد مطرح کردن، بحث بناعقلا بود. ما ممکنه بحث این رو مطرح بکنیم که ولو از جهت عقل عملی حق و تعالی وجود نداشته باشه، ولی یک بناعقلایی وجود داشته باشه در حق و تعالی. برعکس آقای داماد اینجوری مشی میکردن، میگفتن که در موارد، در همه موارد حق و تعالی وجود داره، عقل حکم میکنه به احتیاط، بنا عقلا در بعضی جاها حکم به عدم احتیاط میکنه. ما برعکس قضیه رو میخوایم دنبال کنیم. ما میخوایم بگیم که حکم به احتیاط نمیکند، ما دلیل عقل انسان حکم به احتیاط نمیکند، از اون طرف ممکنه بگیم در بعضی موارد عقلا حکم به احتیاط میکنند، دقیقا برعکس اون. بنابراین ما حالا اینا امروز من کل بحث رو فهرستوار عرض کردم. ما در واقع دو محور رو باید توضیحاتش رو تکمیل کنیم. یکی این که آیا واقعا حق و تعالی یه مسلک صحیحی هست در مرحله مدرک عقل عملی. دو مطلب دوم این که آیا اینجا یک بنای عقلایی و سیره عقلایی برخلاف اون مدرک عقل عملی وجود داره. حالا اون مدرک عقل عملی اگر احتیاط باشه سیره عقلا بر جواز و ترخیص، اگر اون مدرک عقل عملی ترخیص باشه اون سیره عقلا بر احتیاط. آیا یک سیره عقلایی برخلاف اون وجود داره یا وجود نداره؟ این مراحل رو انشالله ما بعد از تعطیلات در موردش رو صحبت میکنیم. این بحث آقای لاریجانی رو هم ببینید. بحث آقای لاریجانی رو ما انشالله بعد از تعطیلات بهش میپردازیم. بحث آقای لاریجانی حواشی خیلی داره، یعنی در واقع خیلی بحث کش پیدا کرده، ولی صرف نظر از بحث، بعضی بحث جانبیش که خیلی من وارد نمیشم، الان نسبت بعضیش ممکنه متعرض بشم، که خیلی هم دخالت نداره در اون جوهره حرفی که ایشون میخواد مطرح کنه، ولی بعضی نکات قابل توجه در لابلای فرمایش ایشون وجود داره و اون نکات در این بحث هم مفید سودمند هست و امثال اینها. حالا اونم ملاحظه فرمایید، اون توجه به این که ترخیصات گاهی اوقات ترخیصات اقتضاییه. عمده نکته‌ای که تو کلامشون نکته قابل توجهه، توجه به این نکته که احتمال ترخیص اقتضایی می‌رود. احتمال ترخیص اقتضایی می‌رود. این نکته اثرگذار هست در این بحث و این رو حالا ملاحظه فرمایید. ما دیگه وارد تمام ریزکاری‌های بحث ایشون نمی‌شیم. یک دو تا نکته چیز رو انشالله بعد از تعطیلات بهش میپردازیم و این بحث رو انشالله ببینیم به چه مرحله
کجا رسید. در
رد حق و تعالی ایشون میگه چون احتمال داره حکم واقعی ترخیص باشه. و من بحثی که تا حالا دنبال کردم اصلا زاویه دید ما متفاوت هست با اون زاویه دیدی که آقایه، ولی یک نقاط مشترکی داره در بعض چیزها با صحبتی که آقای لاریجانی دارن، در بعض جهات یک نقاط مشترکی داره که عرض میکنم اون نقاط مشترک چی هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.